أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على اعدائهم اجمعين. عرض کردیم مرحوم شیخ به برخی روایات تمسک کردند برای بطلان عقد صبی و اینکه اگر صبی مبادرت به اجرای صیغه بکند چه رسد به اینکه استقلالاً بخواهد عقد بکند، این اثر نداره و باطله. بعد ایشون فرمود درسته که در ذیل برخی از این روایات تحمل و هل عاقله وارد شده، اما با توجه به این که در برخی دیگر این ذیل وجود ندارد و شرایط حمل مطلق بر مقید موجود نیست، بنابراین به استناد این روایات می توانیم عقد صبی را بی اثر بدانیم و او را مسلوب العباره محسوب کنیم. مرحوم آقای خویی دو اشکال به ایشون ایراد کردند که محصل این دو اشکال این بود که در این روایات اطلاق وجود ندارد تا ما از اون استفاده کنیم که صبی در غیر باب جنایات هم کارش و عملش بی اثر است. زمینه‌ای برای این اطلاق وجود نداره، چون اگر در روایت عمد و صبی کلا عمد وارد شده بود شاید این قابل استفاده بود، اما عبارت عمد و صبی خطاون یا عمد و صبی و خطاهو واحد وارد شده و با توضیحی که در مورد این جمله دادند نتیجه گرفتند که اساساً این روایات مربوط به باب جنایت، چون تنها جایی که خطای بالغان اثر خاص برش مترتب می شود باب جنایته. در این موارد عمد صبی هم مثل خطای بالغانه، چون نازل منزله اون شده. البته در غیر از باب جنایت که دیروزم شما سوال کردید، یکی دو مورد دیگر هست که شاید برای خطا فعل خطایی بالغان موضوع یک حکم و اثر شرعی قرار گرفته و اون هم یکی در باب احرام عرض به حضور شما و یکی هم در باره سجده سهو، یکی صید در حال احرام و یکی هم ترک جزئی از نماز خطئاً. خب اونجا مثلا گفتن اگر بالغ خطائاً یه جزء غیر رکنی از نماز رو ترک بکند، سجده سهو باید به جا بیاورد، یا اگر در حال احرام به صورت خطایی مرتکب صید بشه، یه کفاره ای باید بپردازه. غیر از این ما چیزی دیگه نداریم که فعل خطایی بالغ موضوع برای حکم شرعی قرار بگیره. و نتیجه میگیرند که پس با توجه به اینکه در جای دیگر فعل خطایی بالغان موضوع حکم شرعی نیست، این فقط مخصوص باب جنایات، ما نمیتونیم تعمیم بدیم این را به عقود و بگیم خب حالا که روایت میگوید عمد و سبیه و خطأه واحد، پس هر کاری که سبی انجام بدهد، این مثل عمل خطایی بالغانه و هیچ اثری نداره. پس از حیث مقتضی برای اطلاق ایشون اشکال کردند، بعد هم فرمودند در اشکال دوم که اگر ما ملتزم به چنین چیزی بشویم و بخواهیم این جمله را به غیر باب جنایات تعمیم بدهیم، این تالی فاسدی دارد که نمیتوانیم به اون ملتزم بشیم. مثلا باید ملتزم بشیم به این که اگر سبی در حال نماز مبادرت به اکل بکنه، این نمازش باطل نیست. اگر در حال نماز سخن غیر ذکر و نماز بگه، نمازش باطل نیست. یا اگر روزه میگیره و عرض به حضور شما عمدن مبادرت به اکل بکنه، نمازش باطل نیست، که قطعا هیچ کس به این ملتزم نشده و ما هم نمیتوانیم به این ملتزم بشیم. پس با این دو اشکال کلام شیخ رد میشه. به نظر میرسه این دو اشکال مرحوم آقای خویی به مرحوم شیخ وارده و واقعش این است که ما نمیتوانیم روایات عمد السبی و خطأه واحد را به غیر باب جنایات تعمیم بدیم. این اختصاص به باب جنایت داره، ولی نه از راه حمل مطلق بر مقید، با این بیانی که ایشون فرمودن. چی فرمودید شما؟ توضیح بدید یعنی چی؟
کشتن قتل خطری.
بله.
این سرایت داره در تمام تا نماز یکی از شروطش اینه که درش قصد باشه، نیت باشه، عمد باشه، یعنی بزرد هم لذا این شرط رو داخل همین موضوعی و عنوان حکم بگنجونه، بگیم نمازی که با قصد است، نمازی که بدون قصد است، نماز خطایی یا معامله خطایی، یعنی تسلی پیدا کنه در همه معاملات و عبادات.
مسئله قصد یه چیز دیگه است ها، نه ببینید، ببینید نه، بحث قصد عرض به حضور شما نمیتونه چنین نتیجه ای بده، یعنی بگیم ما چون اعتبار قصد شده پس کسی که قصد نداره یعنی خطأً، یه موردش اینه، سهو، غلط، سکر، اینا همه میتونه مصداق عدم القصد باشه. خب این عمد و سبی و خطأه واحد یعنی میخواد چی؟ یعنی بگه چه اونجایی که قصد بکند چه اونجایی که قصد نکنه یکسانه. خب این خطأه واحد، خب اینو داره تنزیل چی میکنه، نازل منزله چی قرار میده؟ ببینید اگر شما به فرمایش مرحوم شیخ دقت کنید، مرحوم شیخ میخواد بگوید خب این روایات درسته که میگه عمد سبی و خطا واحد است، خطای او، اما ذیل یکی تحمله العاقله دارد، ذیل یکی نداره. ما نمیتونیم حمل کنیم مطلق را، یعنی اونی که قید نداره بر اون که قید داره، اما معذالک چون یک عده از اینها به نحو عام حکم رو ثابت کرده، ما میتوانیم به همین عام اخذ کنیم و بگیم که انه دو قسم روایت وارد شده در یک عده مخصوص باب جنایته، در یک عده عموم قابل استفاده است، ربطی اختصاص به باب جنایت نداره. این میخواد حمل کنه این دسته را به غیر باب جنایت، ولی نه از باب این که به اصطلاح آقای خویی ایشون یه چیز دیگه داره میگه. موضوع حکم برای خطای بالغان، آره بله،
اینجا موضوع حکم نباشه، شرط قصاص این است که قتل عمدی باشه، یعنی با قصدیت کسی رو کشته، یعنی خطا در واقع یک از شروطشه، به عنوان موضوع حکم نیامده باشه، یکی از شروط قصاص اینه که عمدن باشه، عمد خطایی نباشه.
خب
آقای خوی در واقع همچین فرماش دادن دیگه، فرقی که همه جایی که ما خطا رو به عنوان موضوعی با قرار میدیم،
یعنی ببینید موضوع قرار میدیم،
خطا رو بخونه موضوع قرار ندیم، بخونه اینه شروط قرار بدیم، اگر شروط قرار بدیم در همه ابواب فقهی ما،
نه ببینید اصلا منظور از این که موضوع اثر شرعی قرار میگیره یعنی چی؟ این منظور با تفکیک بین شرط و موضوع نمیشه مسئله رو حل کرد، یعنی این مسئله مورد توجه شارع قرار گرفته. منظور از موضوع اثر یعنی این، شارع میگه اگر کاری از بالغ به صورت خطا سرزد، این فلان اثر رو دارد. خب این دیگه براش فرقی نمی کنه ما این رو به صورت شرط لحاظ کنیم یا بگیم مثلا اصطلاحاً جزئی از موضوعه. حتی اگر ما بگیم به عنوان شرط در نظر گرفته شده، بالاخره یه شرطی نادیده گرفته شده، خب با فقدان این شرط یعنی قصد، یه عنوانی به نام خطا تحقق پیدا میکنه و این موضوع یا اثر شرعی واقع شده. این فرقی نمیکنه، مهم اون عنوانی است که در اثر فقدان شرط تولید میشه. میگه اگر قصد مثلا قصد نداشت، انقصدن کسی رو نکشت، این باید مثلا دیه بده. خب عرض ما این است که این که میگه انقصدن مبادرت به این کار نکرد، اسمش میشه خطا. بالاخره همین هم که شما میگید باز موضوع یک اثر شرعی قرار گرفته. چرا دیگه؟ نه، اینجا تحمله العاقله داره. ما خب جای دیگه موضوع اثر واقع نشده. بله، ولی این وقتی ذیلش این میاد، این مختص به باب جنایت میشه. اما در غیر این، ولو در این روایات این ذیل رو نداره، اما جایی وجود دارد که خطای بالغ موضوع اثر شرعی قرار بگیره. حرف ما اینه، جای دیگری غیر از این یکی دو موردی که الان اشاره کردم و باب جنایت، هیچ جا موضوع برای یک حکم شرعی قرار نگرفته. پس خطای بالغ اگر بخواد منزل علی تلقی بشه، اینجا چه اثری داره؟ بله، بعضی گفتند که خود عدم الاثر هم اثرون، ولی این درست نیست. این که ما بگیم عدم الاثر این هم اثر محسوب می شود، این دیگه بیشتر یه توجیه و استحسان به نظر می رسه. اما لولا این سخن که عرض کردیم محل اشکاله، خب آیا ولو ما اینو به همون عنوانی که شما میگید در نظر بگیریم، بالاخره اثر برش مترتب هست یا نه؟ اثری در اینجا وجود نداره. و ببینید عمده استدلال مرحوم شیخ در تنزیل اینه که ما یه چیزی رو نازل منزله یه چیزی میکنیم که اثری برش مترتب بکنه. وقتی اثری مترتب نمیشه، اثر خاصی نداره، تنزیل چه معنا داره؟ گفتم اون مسئله عدم الاثر رو بذاریم کنار. اگر میگیم خطای بالغان در غیر باب جنایات، اثری برش مترتب نیست، خب دیگه تنزیل چه وجهی داره؟ برای چی تنزیل بکنیم؟ دقت فرمودی؟ مرحوم آیخوی حرفشون همینه که بالاخره وقتی شما تنزیل میکنید عمد سبیرا منزله خطای بالغان، غرض این است که اثری مترتب بشه، و چون در غیر باب جنایت اثر مترتب نمیشود، پس ناچار این رو هم باید حمله بر باب جنایات بکنیم. به نظر میرسه این اشکال وارده و فرمایش مرحوم شیخ تمام نیست. مرحوم آقای خویی بعد به یک مؤیدی تمسک کردن که حالا این رو هم عرض بکنیم. دقت بفرمایید، حالا ما فعلا در روایات داریم سخن میگیم، چون بحث حالا اجماع و اینها هم درسته قبلا اشاره کردیم، ولی باز بررسی خواهیم کرد. مرحوم آقای خویی میگوید روایت ابراهیم ابن ابی یحیی مؤید این مطلبه. علت این که این رو هم مؤید قرار داده ضعف سندی آن است، و الا از نظر دلالت روایت تمامه. روایت اینه: ابراهیم ابن ابی یحیی از امام صادق علیه السلام نقل می کند قال تزوج رسول الله ام سلمه، تزوج رسول الله ام سلمه، رسول خدا با ام سلمه ازدواج کرد. زوجها ایاهو عمر ابن ابی سلمه و هو صغیر لم یبلغ الحلم. تزویج رسول خدا به ام سلمه توسط پسر ام سلمه عمر ابن ابی سلمه واقع شد، در حالی که او صغیر بود و به سن بلوغ نرسیده بود. این روایت در وسائل جلد 20 کتاب نکاح باب 16 از ابواب عقد نکاح حدیث 1 آدرسشه. خب روایت عرض به حضور شما از نظر دلالت روشنه، داره نقل میکنه که امام صادق فرمود رسول خدا با ام سلمه ازدواج کرد و تزویج هم توسط پسر ام سلمه صورت گرفت، در حالی که به بلوغ نرسیده بود. روایت از نظر دلالت مشکلی نداره. آی خویی فقط از نظر سند که سندش برمیگرده به سلمت ابن خطاب، میگه این ضعیفه، توثیقی در موردش وارد نشده. چون ضعف سند داره این رو ما به عنوان مؤید قرار میدیم دیگه، این رو به عنوان دلیل ذکر نمی کنه. خب حالا کأنه با این روایت میخوان بگن که اگر جایی صغیر و طفل غیر بالغ بتواند اجرای صیغه کنه مشکلی نداره، میتونه اجرای صیغه بکنه. این روایت البته در مجامع روایی اهل سنت هم وارد شده، در جوامع روایی شیعه هم نقل شده. حالا در این که این کار توسط پسر ابی سلمه واقع شده، یا دختر پسر ام سلمه یا دختر ام سلمه، این اختلاف بعضیا عاقد را عرض به حضور شما، ببخشید، بعضیا عاقد را عمر ابن ام سلمه دانستند، بعضیا سلمت ابن ام سلمه. اینها البته در این که هر دو نابالغ بودند طبق گزارش های تاریخی، این مسلمه که پیامبر خطاب به فرزند ام سلمه گفت ام سلمه را به تزویج من در بیاور. حالا باز تو بعضی نقل ها داره که ام سلمه خودش به فرزندش گفت که مرا به عقد پیامبر در بیاور. این فرقی نمی کنه چه ام سلمه گفته باشه چه پیامبر، چه این فرزند ام سلمه چه اون فرزند، هر دو نابالغ بودن. طبق این نقل، این روایت، ازدواج پیامبر، عقد ازدواج پیامبر با ام سلمه توسط یکی از فرزندان نابالغ ام سلمه واقع شده. خب اگر سند این روایت تمام بشه، این روایت میتونه یه دلیلی برای صحت عقد سبی، به شرط این که صرفاً مجری صیغه باشد، به اصطلاح از این روایت استفاده میشه. حالا ببینید سند این روایت درش چند نفر هستن. اولا روایت در کافی نقل شده، محمد ابن یعقوب الکلینی عن محمد ابن یحیی عن سلمت ابن الخطاب عن الحسن ابن علی ابن یقطین عن عاصم ابن حمید عن ابراهیم ابن ابی یحیی عن ابی عبدالله علیه السلام. خب محمد ابن، یعنی اون کسانی که در سند این روایت واقع شدن، خب محمد ابن یحیی که خودش از مشایخ کلینی است و ثقه است، مشکلی نداره. حسن ابن علی ابن یقطین ثقه است. عاصم ابن حمید هم ثقه است. در مورد دو نفر در این سند بحث، مرحوم آقای خویی صرفاً به سلمت ابن خطاب از باب این که توثیق نشده ایراد کردن، اما در مورد ابراهیم ابن یحیی هم شاید جای بحث و اشکال هست. سلمت ابن خطاب توسط برخی از اصحاب رجال تضعیف شده. نجاشی در مورد او گفته است کان ضعیفاً فی حدیثه. این در رجال نجاشی رقم 498 وارد شده. قضائری هم او را تضعیف کرده، رجال ابن قضائری صفحه 66. منتها از این طرف نام او در اسناد کامل الزیارات واقع شده. وقوع یک راوی در اسناد کامل الزیارات به نظر برخی باعث توثیق و دلیل بر وثاقت خود مرحوم آقای خویی، این مبنا رو سابق ایام داشتن ولی بعد از اون عدول کردن، یعنی در بعضی از موارد ایشون به صرف وقوع یک راو نام یک راوی در اسناد کامل و زیارات او را ثقه فرض کرده، ولی چون بعدن از این مبنا عدول کردند یه جاهای این رو نپذیرفتند. اگر ما صرف وقوع او را در اسناد کامل و زیارات دلیل بر وثاقت محسوب کنیم، خب پس می توانیم بگیم یک، نظر وثاقت اوست، اما در مقابل معارض هم داره، چون شیء نجاشی او را تضعیف کرده. البته تضعیفات ابن قزائری خیلی مهم نیست، چون ما قبل چندین بار هم اینجا گفتیم قزائری عمدتاً در تضعیفاتش به جای اینکه به احوال راوی توجه بکنه و خود راوی را از جهات مشخصاتی که باید داشته باشه مورد سنجش قرار بده، بیشتر محتوایی به حدیث نگاه کرده، یعنی با مضامین احادیث نتیجه گرفته وثاقت یا عدم وثاقت رو. لذا خیلی به تضعیفات ابن قزائری توجه نمیشه، مخصوصا اتهام قلوب که به خیلی از روات توسط ابن قزائری عرض به حضور شما زده شده. بالاخره خیلی از عقائدی که الان جزء مسلمات عقاید شیعی محسوب میشه رمی به قلوب شده و ابن قزائری هر کسی که روایتی رو با این مضامین نقل کرده محکوم به قلوب و او را تضعیف کرده. حالا تضعیف ابن قزائری خیلی مهم نیست، عمده تضعیف عرض به حضور شما نجاشی است. به هر حال از یک طرف نجاشی او را تضعیف کرده، از یک طرف هم در اسناد کامل و زیارات نام او ذکر شده، لذا از این جهت اشکالی عرض به حضور شما به این روایت از نظر سندی وارد کردن. اما بعض الاساتید حفظه الله تعالی، بعضی از اساتید ما نسبت به سلمت ابن خطاب معتقدند این ثقه است. آقای زنجانی به دلیل عرض به حضور شما این که بزرگان و مشایخ از او روایت کردند او را ثقه می داره. بزرگانی مثل محمد ابن یحیی، خود محمد ابن یحیی از اجلاء، تو همین روایت هم محمد ابن یحیی ازش نقل کرده. صفار، سعد ابن ابی عبدالله، احمد ابن ادریس، علی ابن ابراهیم. لذا این میگه بالاخره چنین مشایخی وقتی از او روایت نقل میکنن این نمیتونه ثقه نباشه. یا روایاتی که برخی از صاحبان کتاب از او داشته اند، مثلا صاحب نوادر الحکمه از او روایت نقل کرده، یا ابن ولید که به سختگیری شهرت داره و روایات فراوانی رو از روایات محمد ابن احمد ابن یحیی استثناء کرده، اما سلمت ابن خطاب رو استثناء نکرده و این کار مورد تأیید امثال شیخ صدوق و اینها هم واقع شده. لذا به نظر ایشون سلمت ابن خطاب ثقه است. اون وقت تضعیف نجاشی رو هم یه جوری توجیه کرده، میگه این سخن نجاشی که تعبیر کرده ضعیفن فی حدیثه، کان ضعیفن فی حدیثه، این نمیخواد بگه این ثقه نیست، کان ضعیفن فی حدیثه یعنی میخواد بگه که عرض به حضور شما این آدم خوش سلیقه‌ای نبوده، آدم بد سلیقه بوده و گاهی در جمع‌آوری روایات حتی راویانی که ضعیف هم بودند روایاتشون رو نقل کرده. منافاتی نداره یک کسی خودش ثقه باشد، اما از راویانی که ضعیفند روایت نقل کنه و همه رو یک جا ارائه بده. فرق است بین وثاقت خود شخص و وثاقت کسی که از او نقل میکنه. لذا ایشون میگه کان ضعیفن فی حدیثه اشاره به عدم وثاقت نداره، بلکه این میخواد بگه در جمع آوری روایات خیلی حسن سلیقه به خرج نداده و روایات ضعیف و معتبر رو با هم نقل کرده و آورده. حالا این عرض به حضور شما توجیهی است که ایشون به کار میبره، چون میگن نظیر این تعبیر رو برخی دیگر هم برای فهماندن این نکته به کار بردن و با این عبارت عرض به حضور شما از این مشکل یاد کردن. به هر حال میگن وقوع در اسناد کامل و زیارات، خب اگر کسی این را دلیل بر وثاقت بداند که خب مسئله حل، اگر هم وقوع در اسناد کامل و زیارات رو دلیل بر وثاقت ندانیم، بالاخره اون دو جهتی که ذکر شد میتونه وثاقت رو ثابت کنه. و از اونجا که بیان نجاشی صریح در عدم وثاقت نیست و اینها تقریبا ظهور قوی تری در وثاقت داره، میتوانیم جنبه وثاقت او را ترجیح بدیم. خب اگر سند این روایت هم درست باشد دیگه خودش یه دلیل مستقل محسوب میشه. حالا واقعش اینه که عرض به حضور شما با همه این احوال، این که ما بتوانیم قاطعانه حکم به وثاقت او بدیم، این با توجه به اون بیان خیلی روشن نیست. قدر متیقن این است که این روایت مؤید صحت اجرای صیغه عقد توسط سبیه. حالا بعضی مطالب هم هست که باید عرض می‌کنم. الحمدلله. چیه مناسبت شما؟
آقا جیدی بچه‌ش.